بسم الله الرحمن الرحیم. شب جمعه، شب رحمت، پس از اقامه نماز جماعت در جوار ذریه پیامبر، شب زیارتی سالار شهیدان محبوب دل عالمیان، آغاز فصل جدیدی در زندگی مسلمانان، رجب، شعبان، رمضان، از این بهتر نمیشه. تقاضا میکنم به روان پاک شهیدان، به ویژه سید و سالار اونها، ان شاء الله شب جمعه کربلا باشیم، صلواتی تقدیم بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مثل روزدارها صلوات میفرستین، نکنه روزه بودین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای شفای بیماران و مجد و عظمت مسلمانان و امامزادگانی که ما در جوار اونها هستیم، عالمان و مؤمنانی که قبورشون در اینجا هست و گذشتگان خودتون هم، صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لیلة الرقائب، یه شب خاصی از نظر دینی. زمانها با هم فرق دارن، این رو خود خدا به ما یاد داده، پیغمبر به ما یاد داده. بعضی از زمانها طلایی هن، رحمت خدا، فرشتگان خدا بیشتر به سراغ ما میان، مثل امشب، یه شب دوست داشتنی، رغبت انگیز، بتونیم خواسته هامون رو بیشتر با خدا در میان بگذاریم. امامان ما فرمودن در این سه ماه بیشتر قرآن بخوانید، بیشتر نماز بخوانید، بیشتر دعا بخوانید. بچه های ما باید بپرسن پدر جون فرق کردی با هفته قبل؟ یه همچین احساسی باید تو خانواده های ما بشه. برنامه تفسیر قرآن به لطف الهی دوباره یه فصل جدیدی رو از امشب آغاز میکنه. آیاتی که برای امشب انتخاب کردیم به دلیل همین مناسبت حالت نیایش داره، ربنا توش زیاده، همین دعایی که برادر عزیزمون تلاوت کردن، سوره بقره آیات 285 286. ممکنه این عدد هم شما یادتون بره، دعایه آخر سوره بقره. به خانه رسیدید یه بار دیگه قرآن رو واکنم بنم آقا سید چی گفت، عجب آیاتی. پیغمبر ما این دعایه رو از بقیه آیه ها جدا کرده، اسمش رو گذاشته گنج. گنج که از آسمان، از عرش خدا برا من رسیده. عالم بزرگ شیعه که همه شما او را میشناسید، علامه طباطبایی، مفسر قرآن، او گفته به نظر من این دعای چکیده و خلاصه سوره بقره هست. باریکالله. گاهی وقتا آدم یه شیشه گلاب رو میبینه، کجا بذارم این شیشه رو، ای کاش میشد کوچولو، میشد تو جیب بذارم. کوچولوی اون چیه؟ عطر. سوره بقره اولین سوره ایست که در مدینه بر پیامبر نازل شده. پیامبر به مدینه مهاجرت کرده، مهاجران، انصار، همه تشنه دنبال پیامبرن ببینن پیام‌های خدا چیست. اولین سوره در مدینه این سوره است. عاشقانی پیدا کرد سوره بقره. به تاریخ اسلام نگاه کنید، یک کسانی هستن اسمشون اینه، اصحاب سوره البقره. اینا آیه های سوره بقره رو گاهی می‌نشستن در مسجد تا صبح بیدار حفظ می‌کردن. خب سوره بقره چی هست که خلاصش این دعایه هست؟ امشب تقریبا همه حرفایی که من برای شما میزنم از علامه طباطبایی، از تفسیر المیزانه. علامه طباطبایی میفرماید خداوند بر بندگانش یه حقی دارد، حقش اینه، او خداست دیگه، فرمان روای عالمه، بندگانش باید چیکار کنن؟ شما بفرمایید. بندگی کنن، اطاعت کنن، این حق خداست. بیش از 900 بار در قرآن خداوند با این اسم آمده، رب. رب چند تا معنا داره، یه معناش یعنی صاحب، عرب ها میگن رب البیت یعنی صاحب خونه. ما یه صاحبی داریم در این جهان، اون اللهه، بی صاحب نیستیم. یه معنای دیگر رب یعنی مدیر، ما کارکنان اداره خدا هستیم، رئیس این جمعیت اللهه، مدیر اللهه. یه معنای سومی دارد رب، یعنی تربیت کننده، پرورش دهنده، مثل کسی که گل و گیاه تربیت میکنه یا پرنده تربیت میکنه یا همه موجودات رو تربیت میکنه، اون رب العالمین است، او حق ربوبیت بر ما دارد. سوره بقره با رمز شروع میشود، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم. امام رضا علیه السلام فرموده این معناش اینه، منی که خدا هستم این قرآن را که معجزه هست با همین حرفا درست کردم، شما اگه مردی بیا درست کن با همین الف لام میم، اینا الف باست، شما هم که بلدید الف بارو، اگه مردی یه سوره مثل من بیار. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب شکی درش نیست که متقین را هدایت میکنه. متقین کیان؟ الذین یؤمنون بالغیب، اونایی که غیر از این جهان دیدنی به یک جهان دیگری عقیده دارند، وجود داره اون جهان، مثل فرشته ها، مثل خود خدا، مثل جهان آخرت، اینا غیبه، مثل امام زمان علیه السلام، اینا غیبه. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه، آنان که در پیشگاه پروردگارشان پیشانی به خاک میگذارند، نماز میخوانند. والذين يؤمنون بما انزل اليك، آنان که به کتابی که بر تو نازل شد یعنی قرآن عقیده دارند. و ما انزل من قبلك، به کتابهای آسمانی قبل، مثل انجیل، مثل تورات، مثل زبور، مثل صحف، اینا رو باور دارن. و و مما رزقناهم ينفقون، متقین اونایی هستن که از آن چه ما روزی اونها کردیم یه مقداریشو انفاق میکنن، همشون نه، همش مال خودتون، یه مقداریشو مما اینو انفاق میکنن. دیگه چی؟ به آخرت هم یقین دارن. این قرار خدا با متقین. خدا چی کار میکنه برای متقین؟ اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون، اینا رو یه هدایت تضمین شده، یک موفقیت تضمین شده خدا براشون مهیا میکنه. این اول سوره بقره. بعد از این قسمت گزارش میدهد قرآن از کافران، یعنی پیامبر که تشریف آوردن مدینه، یه عده از صمیم دل به او ایمان آوردن، اینا مؤمنین هستن، یه عده هم صلاح ندونستن ایمان نیوردن، اینا کافرین هستن، یه عده دیگری در ظاهر به زبان ایمان آوردن اما در دل نه، اینا هم اسمشون چیه؟ بلند جواب بدید، منافقین. خب بعدم راجع به منافقین، یه دو صفحه سوره بقره هم اینها هست. بعدم خداوند داستان خلقت آدم و حوا و ابلیس و فرشته ها و اینها رو توضیح داد که شما یه دشمنی دارید، مواظب باشید، این دشمن یعنی شیطان میخواد شما رو از خدا دور کنه. بعدم رفت سراغ قصه یهودی ها. یهودی ها، یهودی ها کیان؟ یهودی های جمعیتی هستند که خداوند دوستشون داشت، براشون پیغمبر فرستاد، اونها رو از طاغوت زمان فرعون نجات داد، به سرزمین مقدس فرستاد، غذاهای خوب براشون فرستاد، کتاب آسمانی، خیلی خدا بهشون لطف کرده. اما اونها بدی کردن، خدا به اونها خوبی کرد، اونها به خدا بدی کرد. بدیشون چی بود؟ اومدن به جنگ خدا، یعنی گفتن این قانون رو قبول نداریم. اومدن به جنگ رسول خدا. موسی بن عمران رفته بود در کوه طور به فرمان خدا تورات بیاورد، یه هنرمند مجسمه سازی اومد یه گوساله‌ای رو درست کرد، گفت این خداست، اینو هم قبول کردن. خیلی قصه عجیبی است قصه یهودیان. روزگاری شد موسی بن عمران جنگ پیش آمد، به همین یهودی ها فرمود جباران ستمگران آمدن، ما باید بریم به جنگ. اینا هم به پیغمبرشون گفتن خودت برو با خدا، مگه نمیدی خدا زورش زیاده، خودت با خدا برید جنگ کنید، خبر پیروزی رو که برای ما آوردید ما میایم. یه کار بد دیگری که کردند، رفتن سراغ مکیدن خون مردم، رباخاری بین اونها زیاد شد. خیلی داستان عجیبی داره یهود. خب خدا چی کار کرد با اونها؟ خدا هم گوشمالی داد اونها را، عقاب کرد، عذاب کرد. چه عذابی؟ یکی از عذاباش این بود 40 سال توی بیابون اینا رو سرگردون نگه داشت. این یه عذاب. یه عذاب دیگه‌اش، یه وقت از خواب بیدار شدندن همه جا قورباغه است. یعنی چی همه جا؟ یعنی در کمد وا میکردن پر قورباغه، این فرشه رو بلند میکردن قورباغه، تو آشپزخونه قورباغه. اینا تو قرآن ها هجوم، مثل ملخ ها گاهی به یه صحرای هجوم، قورباغه ها را فرستاد، صاعقه فرستاد، درخت ها آتش گرفت، کشاورزی خراب شد. یه کار دیگه هم خدا براشون کرد، برای تنبیه این آدم ها دستورات سختی فرستاد. حالا علامه طباطبایی می‌فرماید این دعایه خلاصش اینه، حرف مسلمان ها و پیغمبرشونه، مسلمان ها و پیامبرشون به خدا این رو عرض میکنن پروردگارا ما مثل یهودی ها نیستیم. یهودی ها بین پیغمبر ها فرق میذاشتن، موسی را قبول کردن، عیسی را نه. مسیحی ها بین پیغمبرها فرق میذاشتن، عیسی را و موسی را قبول کردن، پیامبر اسلام رو نه. حتی در کتاب هاشون که دستکاری شده درباره بعضی از پیامبران مثل داوود نبی بدگویی کردن، زبانم لال، یه رابطه نامشروع رو به پیغمبر خدا نسبت دادن. حالا ما مسلمان ها با پیغمبرمون به خدا میخوام عهد کنیم، خدایا ما مثل یهودیایی که تو سوره بقره قصهشون آمد و الان 7-8 دقیقه من گفتم، ما مثل اونها نیستیم. چه جور هستیم؟ الان میخوام بخونم، با صلوات شما آغاز میکنیم.
سلام.
حدیث داریم خوشا به حال کسانی که این دعایه را شبها بخونن. تو بعضی از مساجدم بعد از نماز عشا میخونن، دو تا آیه است، یه 10-20 بار بخونیم حفظ میشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه. کسی که پیشوا هست ایمانش باید بیش از بقیه، عمیق‌تر از بقیه. اول می‌فرماید پیامبر اسلام به آنچه از طرف پروردگارش بر او نازل شده ایمان دارد. اصلا کسی که حرف میزنه، مردم رو دعوت میکنه، قبل از همه خودش باید قبول داشته باشه اون حرفا رو. منی که پشت بلندگو هستم، شما را موعظه میکنم، بعد تو حیات این امامزاده یک کسی میاد به من میگه که حاج آقا خودت عمل میکنی به این حرفایی که میزنی؟ مثلا میگم با همسرتون خوب باشید، به بچه هاتون رسیدگی کنید، ساعتی در سحر برخیزید، اینا رو میگم به شما. شما میای دنبال من آقا سید خودت عمل، یعنی توقع شما این هست که کسی که تو اینجا مینشینه، همینجا که من نشستم، توقع شما، انتظار شما اینه، خودش بیش از بقیه وقتی مردم رو به پاکی دعوت میکنه خودش باید پاک باشه، وقتی مردم رو به درستی دعوت میکنه خودش باید درست باشه، وقتی مردم رو به ایثار، به انفاق دعوت میکنه خودش باید سخاوتمند باشه. پس اول پیامبر رو جدا کرد، پیامبر مسلمان ها به آنچه پروردگار بر او نازل کرده ایمان دارد، این مال پیامبر. بعد میاد سراغ ما، والمؤمنون یعنی ماها، کلون همشون، اون آقا، این آقا پسر، اون آقا جوان، اون آقا همه، والمؤمنون کلون آمنه، همه مسلمون ها، پروردگار ما مثل یهودیان نیستیم، ایمان دارن مؤمنان. به چی ایمان دارن؟ به الله، به الله ایمان دارن که این جهان را آفریده و پس از آفرینش اداره می کند، موجودات را پرورش می دهد، هدایت می کند. به الله ایمان دارن. بعد از الله و ملائکته، خداوند موجوداتی دارد به نام فرشتگان، اینا خرافی نیستن، توهم نیستن، شوخی نیست، حقیقت دارن فرشتگان. بیش از 100 جا در قرآن صحبت فرشتگان شده، باد، باران، اینا فرشته دارند. اصلا ساماندهی این جهان به فرمان خدا به دست فرشتگانه، و المدبرات امرا، یعنی مدیران این جهان فرشتگان هستند. ما مسلمان ها فرشته ها رو قبول داریم، چند تا هستن فرشته ها؟ میلیارد ها، ولی 4 تاشون از همه بزرگترند. اول شما بگید جبرائیل، دوم میکائیل، سوم اسرافیل، چهارم هم میترسه بگه ازرائیل. این 4 تا خیلی عزیزن پیش خدا، مقامشون، چون فرشتگان سلسله مراتب دارن، مثل یه پادگان، سرباز داره، بعد سرباز چیه؟ نه قبل از درجه دار، درجه دارن دیگه، بعد تا میرسه به سرهنگ و سرگرد و سرهنگ و بعد از سرهنگ تیمسار، اون تا اون آخرین. خدا هم یه همچین نظاماتی برای فرشتگان داره، اینا درجه بندی دارن. ما مسلمونا خدایا غیر از این که خودت رو قبول داریم فرشتگان رو هم قبول داریم. و ملائکته، بعد از فرشتگان و کتبهی، کتابهای آسمانی رو ما مقدس میدانیم. الان این اروپایی ها تورات رو هم آتیش بزنن ما جیغ میکشیم، انجیل رو فرق نمیکنه، اینا همه کتاب خداست. اونا میخوان قبحش رو بریزن، یه آدمی میخوان درست کنن مثل خوک، مثل حیوان. انبیا میخواستن ما آسمانی بشویم، روحانی بشویم، نورانی بشویم، در سایه اطاعت از کتابهای آسمانی. خدایا ما مسلمانها کتابهای آسمانی رو قبول داریم و رسولهی، فرستادگان خدا رو هم قبول داریم. چند تا هستن فرستادگان خدا؟ امام معصوم به ما فرموده 124,000 تا اینا فرستادگان خدا هستن، ولی تقریبا در قرآن سرگذشت 24 یا 25 تاشون اومده، ولی ما اسمشون هم بلد نیستیم، همشون رو قبول داریم. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، پیامبر در حد ایمان قوی به آنچه خدا بر او نازل فرموده ایمان دارد، و مؤمنان، همه مؤمنان بی استثناء ایمان دارند به الله و فرشتگان او و کتابهای او و فرستادگان او. لا نفرق بین احد من رسله، خدای ما مثل یهودیان نیستیم بعضی پیغمبرا رو قبول داشته باشیم بعضی رو قبول نداریم، نه، ما همه رو قبول داریم. و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیك المصیر. مؤمنین یا پیامبر و مؤمنین حرفشون اینه، سخنشون اینه، دو سخن دارن، اطعنا چی؟ سمعنا یعنی خدا قبول داریم، ما شنیدیم پیامت رو، این پیام رو یعنی قرآن رو قبول داریم. دوم اطعنا، غیر از این که قبول داریم پیروی هم میکنه. بعضی ها قبول دارن این قرآن رو میبوسند و ازدواج هم میخوان بکنن، یک قرآن خوشگلی تو اون جعبه هایی که از شیراز میارن، چقدر پولشه، قفل هم داره فکر میکنم، درش هم قفله، بعد میگذارن یه جایی که اصلا دست بهش نرسه تا یه کسی بمیره، میگن کو این قرآنه، اونو میارن درش هم قفله، کلیدش هم گم شده. این که مسلمونی نیست. دو تا کلمه هست، سمعنا یعنی قبول داریم، اطعنا پیروی میکنیم، اطاعت میکنیم، در دل قبول داریم، در عمل به آیه های این کتاب عمل میکنیم. حالا من از شما میپرسم آقایان، شما سمعنا هستید یا اطعنا؟ بلند جواب بدید. هر دو راست باید بدیم. شب اول قبل چند تا سوال میپرسن، یکی از سوالات اینه، مثلا بنده اگر شما انشالله عمر 120 سال پیدا کنید، سید جواد فرزند سید هدایت، او فرشته اسم من رو و اسم پدرم رو میگه، میگه کتابت چه بود؟ منم میگم مثل بلبل قرآن. او میگه چقدر به قرآن عمل میکردی؟ چرا آیه های قرآن را زیر پا گذاشتی؟ چرا بچه هات نمیتونستن قرآن بخوانن؟ چرا کسب و کارت، همسرداریت، خلق و خویت با قرآن بیگانه بود؟ آقایان، خواهران، برادران، امشب که ما این امامزاده رو ترک میکنیم این حرفه رو باید با خودمون بزنیم. من مؤمن هستم. مؤمن دو تا علامت داره، یکی قبول داره قرآن رو، یکی عمل میکنه. حالا راستشو بخوایم اینه، پروردگارا ما قبول داریم ولی تو عمل کوتاهی داریم. گاهی شیطان ما رو وسوسه میکنه، گاهی غافل میشیم، کوتاهی داریم پروردگار. غفرانک ربنا، یعنی ما دنبال مغفرت تو هستیم، ما سرکش نیستیم، گاهی غافل میشیم، کوتاهی میکنیم. پروردگارا بیامرز ما رو. الیک المصیر، بازگشت همه موجودات به سوی توست. این آیه 285. بریم سراغ آیه 286. من از شما میپرسم آقایان بانوان، ایمان درجه داره؟ جواب بدین. مثل پیرمردها جواب میده. بیرون یک کسی ببینه فکر میکنه پیرمردها اینجا هستن، نمیدونه چقدر جوان اینجا هستن. ایمان درجه داره. امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمود ایمان 10 درجه داره. بعضی درجه اول، بعضی درجه دوم. رحمت خدا به روح بلند حضرت امام، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران. خب حضرت امام ایمان داشت، منم ایمان، ولی فرق میکنه ایمانهای ما. فهم ما فرق داره، معرفت ما فرق داره. پس ایمانها درجه داره. روز قیامت بشود چقدر از ما مسئولیت میخواهند؟ ای کاش جواب میدادید به اندازه خودمون. بارکلا. حالا این آیه دوم اینه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. از هر کسی خدا به اندازه وسعش تکلیف میخواد. یکی مثل بوعلی سیناست، به اندازه بوعلی سینا ازش میخواد. یکی مثل سید جواد بهشتیه، 1000م بوعلی سینا حافظه داره، 1000م ازش میخواد. این باعث امید ما میشود. مثلا امروز روز پنجشنبه اول ماه رجب بوده، سفارش کردن روزه بگیرید. خب من نشد روزه بگیرم. خدایا من معرفتم یا انگیزه یا مریضی داشتم. خداوند به اندازه توان هر کسی از او میخواهد. امام صادق علیه السلام فرمود شما یه وقتی دلت میخواد به فقرا کمک کنی، نداری، تو بازار رد میشی یه خوردنی میبینی، چی بگم، مثلا یه شیرینی یا یه غذا، از یه جا رد میشی رستوران، مثلا از اون غذاهای خیلی درجه یک، هر پرسیش نمیدونم 200-300 هزار تومان. پیش خودت میگی که ای کاش پول میداشتم از این میوه ها، از این شیرینی ها، از این غذاها، یه 100 تاش رو یا 500 تاش رو میخریدم میدادم به بینواها. امام صادق علیه السلام فرمود همین اجر داره. پیغمبر فرمود اگر کسی 10 درهم داشته باشد، 1 درهمش را در راه خدا بدهد، با کسی که 100 درهم دارد، 10 تاشو در راه خدا میدهد، و با کسی که 1000 درهم دارد، 100 تاشو در راه خدا میدهد، از نظر پاداش شما جواب بدید برابرم. چرا؟ چون هر کدومی به اندازه تواناییش، اون 10 تومن داشته 1 تومن داده، اون 100 تومن داشته، به اندازه توانایی. مثلا یک کسی چشماش نمیبینه، نابینا هست، این فرق میکنه با بینا، فرق داره مسئولیتش. یک کسی گوشاش نمیشنوه، مسئولیتش کمتره. یک کسی فلج شده نمیتونه راه بره، اگر پاهاش سالم بود، کمرش سالم بود، میامد شب جمعه حضرت عبدالعظیم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خداوند مسئولیت نمیخواهد از کسی مگر به اندازه تواناییش. البته ما نمیشه کلا سر خدا گذاشتم، هیچ کاری نکنیم بگیم من توانایی نداشتم. من یه دوستی دارم، این همش میگفت من کند ذهن هستم، نمیتونم، سیکل رو گرفت و رفت دنبال کار زندگی. بعد یه وقتی به فکر افتاد که چرا من میتونم، دوباره اومد درس خوند و دیپلم گرفت و لیسانس گرفت و فوق لیسانس گرفت. و نه، ما باید به توانایی هامون باور کنیم، غافل نشیم از توانایی ها. خداوند به اندازه توانایی از ما میخواد، از پیامبر یه مسئولیت میخواد، از بوعلی سینا یه مسئولیت میخواد، از مرجع تقلید یه مسئولیت میخواد، از منم یه این باعث امید ما هست. حالا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اینا رو من آیه ها رو برای امشب انتخاب کردم و حالت نیایش داره، میخوام با خدا حرف بزنیم. یه حالتش اینه که خودم بنشینم هرچی به زبونم میاد بگم، حالا همونم خوبه، یکی ترکی میگه، یکی فارسی میگه، یکی مشهدی میگه، یکی رشدی میگه، ایرادی نداره. یکی هم اینه خود خدا چجور به ما یاد داده باهاش حرف بزنیم. اینها رو خود خدا به ما یاد داده. پروردگارا اگر ما ضمناً، چقدر خوبه ما غیر از خودمون به فکر دیگرانم باشیم. ما نماز که میخوانیم چی میگیم؟ اهدنا، یعنی خدایا ما را، مرا نه، یعنی من غیر از خودم این بغلی رو هم دوستش دارم، خوشبختی همه رو میخوام، همسرم رو، بچه هام رو، همسایه هام رو. اهدنا، خدای همه ما را به راه راست هدایت فرما. اینم به صورت جمعه، هم خودم هم دیگران. خدایا اگر ما اشتباه کردیم یا اگر فراموش کردیم، ما را تنبیه نکن، مؤاخذه نکن. ممکنه یه آقایی همطور که من منبرم تموم شد تو راه بیاد به من بگه که آقا سید، فراموشی دست من نیست، چطور خدا مؤاخذه میکنه چیزی که در اشتباه؟ خب آدمی زاده، اصلا خدا یه جوری ما را آفریده، اشتباه میکنیم. جوابش اینه، گاهی وقتا اشتباهات ما، فراموشی های ما به خاطر سهلنگاریه. این آیه منظور اینجور جاهاست، سهلنگاری کردم، یادم رفته این نماز رو بخونم، داشت فوتبال نشون میداد، غرق در فوتبال، بابا قبل از فوتبال نماز باید بخونم. در این حال عذرخواهی میکنم از خدا، پروردگارا ما مثل یهودی ها نیستیم سرکش. یهودیایی که قصه شون تو سوره بقره آمد، ما اشتباه کردن رو اشتباه خودشون پافشار، نه خدایا، ما اشتباه کردیم اعلام میکنیم، اعتراف میکنیم. بعد از نماز به ما سفارش کردن این پیشانیتون رو بذارید روی مهر. صد بار یه مدّاهی بود تو لشکر علی ابن ابی طالب علیه السلام در جبهه، این بعد از نماز پیشانیش رو میذاش روی خاک، صد بار پیشانی، صد بار گونه راست، صد چه گریه هایی میکرد در سجده. گفت عفوان لله، خدای ببخش ما رو. خب اینو ما زیاد باید بدیم، اونایی که توفیق نماز شب دارن 300 بار العفو العفو العفو، یعنی بخشش بخشش بخش. خدای اشتباه کردیم، خدای یادمون رفت، ولی قبول داریم، اعتراف میکنیم. ربنا ولا تحمل علينا اسرا، اسر یعنی دستور سخت، ثقل یعنی سنگین. خدایا دستور سخت برای ما صادر نکن. خب خدا مهربانه، مگه دستور بله کما حملته علی الذین من قبلنا، همونطور که به امتهای قبل از ما دستورات سنگین. چرا؟ چون اونها سرکشی میکردن، سرمستی میکردن، تکبر میورزیدن، برای تنبیه این کارو میکرد خدا. و یعنی اسلام چقدر حدیث داریم، دین آسانه، دین شیرینه. خدا حفظ کنه استاد عزیز بنده حاجی قرائتی، ما 50 ساله در خدمت ایشون هستیم، ایشون همیشه این کلمه رو در گوش ما خونده، اسلام دینیست شیرین آسان. یه بار دیگه میخوام بگم، نصفشو شما بگید، اسلام دینیست شیرین. دو سه نفر بیشتر جواب ندادن، همه جواب بدن. یه بار دیگه، اسلام دینیست شیرین آسان. سختی ها ممکنه در بعضی از امت ها بوده به خاطر سرمستی اونها، ولی یعنی خدا مهربان، دینش آسانه، خیلی آسان، شیرینه، فطریه، عقلیه. رهبر عزیز انقلاب میفرماید ما برای دنیا حرف داریم، درباره خدا، درباره انسان، درباره زن حرف داره اسلام. یه درخواست دیگه، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، خدا یه کاری که ما طاقت نداریم، یعنی شاقه، خیلی سخته، شاید هم بتونیم انجام بدیم ولی خیلی، این رو چرا از خدا میخوام؟ اینم به خاطر تنبیهی که خدا برای امتهای قبلی، دستورات خدا رو انجام نمیدادند، خداوندم یه کار شاقی رو برای اونها صادر میفرمود. حالا چند تا درخواست دیگه تموم شد. آیه 286، وعفو عنا، خدای ببخش ما را، وغفر لنا، اینطوری معنا کردن. چند تا کلمه از شبیه همه، تو ترجمه هم خیلی ها مثل هم ترجمه میکنن، ولی علامه طباطبایی فرق گذاشته. وعفو عنا یعنی خدایا این کار بدی که من کردم یه اثری تو شخصیت من گذاشته، اون اثر رو وردار، نمیخوام بعد از مرگم باشه، اینو پاک کن. وقفر لنا یعنی روش یه پارچه بنداز، کسی ندونه من این کار بد رو کردم. حدیث داریم اگر تو این دنیا از دیگران گذشت کردید، خدا هم گذشت خواهد کرد. اگر ندیده گرفتید، گاهی وقتا یک کسی پشت سر ما غیبت کرده، ما هم فهمیدیم، به روی خودمون نمیاریم، اونم میگه چقدر بزرگه. اگر این کار کردیم، قیامت هم خدا همچی کاری با ما خواهد کرد، یعنی یه پرده خواهد انداخت. شطور دیدی؟ خداوندا به حق 8 و 4 زما بگذر. شطور دیدی؟ بعضی ها رو خدا رسوا میکنه، خار میکنه، آبروشون رو میریزه. حتی از امام باقر علیه السلام حدیث به ما رسیده، بعضی التماس میکنن قیامت، خدایا هرچه زودتر ما را ببر جهنم، ما طاقت رسوایی را نداریم. پس وعفو عنا یعنی اثرشو پاک کن، وغفر لنا یه پرده بنداز روش کسی نبینه، ورحمنا به ما مهربانی فرما، انت مولانا، پروردگارا تو رئیس ما هستی، فنصرنا علی القوم کافرین. خدای دشمنا زیادن، کفار زیادن، جمعیتشون زیاده. دعای افتتاح رو چند وقت دیگه ماه رمضان میشه، تو دعای افتتاح اینا رو به خدا میدیم، جمعیت ما کمه، اسلحه ما کمه، امکانات ما کمه، خدای همان گونه که به پیامبرت در جنگ بدر نصرت فرستادی، فرشتگان را فرستادی، اون جمعیت کم بر اون جمعیت زیاد پیروز شدن، در حق ما هم نصرت بفرما، ما را بر کافران پیروز فرما. خدایا رحمت و نصرتت را بر مسلمانان در سرتاسر عالم، بر مظلومان به ویژه مظلومان غزه و فلسطین نازل بفرما. رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون را از هر گزندی به دور بدار. خدای دلهای ما را برای رحمتهایت در ماهای رجب، شعبان، رمضان مهیا بفرما. پایان عمر ما را به نور ختم بفرما. به روان پاک شهیدان، ارواح مؤمنین، مؤمنات، گذشتگان این جمع عزیز، مراجع معظم تقلید که از دنیا رفتن و روح بلند حضرت امام خمینی صلواتی تقدیم بفرما.